باحترام نام وجود مقدس حضرت امام علی النقی حادی آل رسول، الحمدلله موفق شدیم به قرائت زیارت شریف جامعه کبیره که یادگار اون بزرگوار هست و یادگار دیگرش هم انشاءالله روز قدیر زیارت قدیری حضرت رو خواهیم خواند. مدح وجود مقدس مولا امیرالمومنین رو هم که عزیز دلمون خوندن و همه بهرمند شدید. من جلسه امشب رو طبق سیره‌ای که داریم به نحو اختصار دو نکته رو محضرتون عرض بکنم. به احترام ولادت امام هادی علیه السلام، امشب یک حدیثی رو به یادگار از امام هادی علیه السلام محضرتون تقدیم میکنم و بعد انشالله راهوردی از این سفر اخیر آستان بوسی حضرت سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا چند نکته رو محضرتون عرض خواهم کرد. امام هادی سلام الله علیه برای بعضی از دوستانشون می نوشتن. معلومه اینا دوستانی که خیلی نزدیک بودن به حضرت، حضرت یه اعتمادی داشته به اونها و فی الجمله اینها مقاماتی رو طی کردن که حضرت تازیانه ای رو به دست اینها می دهد که به سایر دوستانی که در سطوح پایین تر هستن بزند. این حدیث خیلی حدیث جالب و جذاب و کاربردی است. حضرت لبعض موالیه به بعضی از دوستانشون ابلاغ میکردن که فلانی رو تنبیه بکن، عاتب فلانن، فلانی رو مورد عتاب قرار بده. یعنی نفس ما نیازمند است که گاهی مورد عتاب قرار بگیریم، چون اگر ما رها بشیم معلوم نیست به کجا برسیم، به ناکجا آباد میرسیم. گاهی نیازمند به تازیانه هایی هستیم که اهل سلوک و اون میگن تازیانه های سلوک. حضرت اجازه دادن به بعضی از دوستانشون، میگفتن که فلانی رو عاتب فلانن، فلانی رو به خاطر مثلا فلان قول فلان فعل مورد عتاب قرار بده و بعد با اونها این چنین بگو و قل له ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدای متعال هر وقت خیرش رو برای بنده ای بخواد. ما چند تا تو روایات داریم وقتی خدا خیر بنده ای رو بخواد چنین می شود. یکیش این است: اذا اراد به عبد خیرا اذا اتبع قبل، هر وقت که مورد عتاب قرار بگیرن قبول میکنن. خود قبول عتاب حالا گاهی در قالب نصیحت هست، گاهی در قالب یه خورده تندتر از نصیحت هست. اگر کسی عتاب رو قبول بکند این معلوم به خدا برش خیر خواسته است. دیدید گاهی بعضی از افراد تا میخوای حرف بزنی میگن ما گوشمون پر است از نصیحت، خیلی خطره. چنین کسی دیوانه است، چنین کسی خیلی بیماریش اورژانسیه، باید زود بره خودش رو درمان بکنه. تازه نصیحت، یه وقت مورد عتاب آدم قرار میگیره. اگر کسی شما رو مورد عتاب قرار داد به واسطه ی حق، نه هر عتابی هم، و شما اون عتاب رو قبول کردی، بدون خدای متعال اراده کرده که شما اهل خیر باشی، خدا خیرت رو خواسته. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر. این چقدر خواجه قشنگ میگه. گاهی این نصیحت ها، این عتاب ها سبب رشد ما میشود. الان یه چند لحظه با خودتون خلوت کنید که آیا وقتی کسی ما رو مورد عتاب قرار میدهد اون عتاب رو قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم. خب معلومه عتاب ها گاهی نفس آدم میاد جلو، نه من چرا باید الان قبول بکنم، هزار تا دلیل هم میاره، دلایل مکرری که انسان از قبول این عتاب بیاد بیرون. رفقا، ولادت امام هادی علیه السلام هست. اگر کسی رو دارید در زندگیتون که شما رو مورد عتاب قرار بدهد، به تعبیر امروزی ها بالانسمون بکنه، خدا رو شکر بکنیم. اگر نداریم بگردیم و پیدا بکنیم. قدیمی ها میگفتن اگه بزرگتر نداری یه چوب بگذار، بگو این چوب بزرگتر منه، مجبور باشی به با او گزارش احوال بدی، یه بزرگتری برای خودت. نقش بزرگتر همینه، گاهی مورد عتاب انسان رو قرار میدن. این فرمان امامه، به دوستش میگه فلانی رو مورد عتاب قرار بده، بعد میگه اگه خدا خیرت رو بخواد شما این عتاب رو میپذیری. انشالله که نفوس پاک شماها و نفوس نفس چموش بنده این روحیه رو داشته باشه که عتاب ها رو قبول بکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما در این سفری که از هفته قبل رفتیم و همین عصر برگشتیم، محضر علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، چون امام رضا شمس و شموس است، خورشید وقتی میتابه سبب رشد میشه و اطراف علی بن موسی رضا که اطرافش خیلی گسترده است و اندازه عوالم وجود هست، گاهی ثمرات خیلی خوبی رو انسان مشاهده میکنه از کسانی که زیر سایه علی بن موسی رضا رشد کردن. ولذا خوب انسان به استناد همون معرفتکم و معرفت اولیایکم بره به دیدن مردان الهی، و اینم یک رزق و توفیقی است که انسان زانو بزنه محضر مردان الهی و از اونها کسب فیض بکنه. و از اونجایی که بنده هم تک خورد نیستم، هر وقت شرفیاب میشوم محضر بزرگی از بزرگان، شاگردی از شاگردان مکتب اهل بیت و عطیه معنوی میدن، معمولا با دوستان استفاده میکنیم، خیلی زود اون رو به رفقا هم میگم که اونا هم بهرمند بشوند. امام رضا تو این سفر لطف خاصی داشتن. اولا با زبان بی زبانی امام رضا فرمودن ادعای بی خودی نکنید، با زبان بی زبانی فرمودن مواظب اظهارات و حرف زدناتون باشید. من یه صبحی رفتم کنار زری مطهر، یک خلاصه به قول رفقا گندگویی کردیم، به امام رضا عرض کردم یا علی بن موسی رضا، ما خادم رسمی شما نیستیم اما غیر رسمی هستیم، ما نوکر شماییم، ما آدم شماییم، یه وقت فرمایشی دستور چیزی داریم، ما هر جا باشیم، آستان قدس رضوی که یه موقعیت جغرافیایی نیست، همه عالم آستان امام رضا است، یه وقت دستور چیزی هست ما حاضریم نوکری بکنیم، حل بکنیم. خدا میدونه از کنار زری آمدم تو صحن انقلاب نشستم که بهترین جا برای نشستن است، چون قبله حقیقی امام و قبله سنگی یک جهت می شود. همین نشسته بودم یک آقای اومد کنار من، گفت آقا من صاحبخونه جوابم کرده، 20 میلیون تومان نیاز دارم که من رو بیرون نکنه، میتونی به ما بدی؟ منم یه نگاهی کردم و گفتم ان شاء الله امام رضا میرسونه، خوب جای اومدی، و شروع کردم نصیحت کردم. همین مشغول حرفا بودم و ایشون جملاتی گفت و رفت، یه لحظه جرقه تو ذهنم زد که اولین حواله امام رضا بود، چرا گندگویی میکنی؟ تو که نمیتونی چرا ادعا میکنی؟ مگه همین الان چند دقیقه پیش نگفتی آقا حواله بفرست، کاری چیزی هست نوکران؟ خب اولیش بود، نداری آبرو داری، زنگ بزن به چهار نفر مثلا اگر میتونی. بعد قرار بود بهش بگیم که آقا امام رضا درست میکنه، خودی پیشتان نمیامد. یعنی امام رضا یه درس عبرتی من داد که دفعه دیگه از این غلطا نکنم، ادعا نکنم ما نوکر شماییم، ما آدم شماییم، نه از این حرفا. بعدم بلند شدم پیداش هم نکردم، یه دوری هم توی صحنه زدم پیدا نکردم. روزای بعدم هیچ چیزی غلط کردم برای همین روزا گذاشتن. به امام رضا گفتم ما غلط کردم، ما مال این حرفا نیستیم، اولین حواله شما. بعد از خلاصه گفتن خودمون رسماً امضا کردیم که ما خادم افتخاریم، رسما هم زدیم زیر امضای خودمون. رفقا با اهل بیت که حرف میزنیم درست حرف بزنیم، با اهل بیت که حرف میزنیم مطابق واقع حرف بزنیم، اون چی که واقعیت داره مطرح بکنیم، ادعاهای بی خودی نکنیم. به هر چه هم که انسان ادعا بکنه به همون هم امتحان میشود. ادعای لوتیگری در بیاری بیرون، یه جای خدا گیرت میندازه توی لوتیگری، برنده بشی مرحبا، مردود بشی وای به حال. تو هر چیز، ادعای سخاوت یه جا، ادعای کار رو اندازی همینطوری، ادعای مرام همینطوری، و هر چیزی که ادعا بکنی خدا با همون امتحانت میکنه. این درسی بود. و الطاف امام رضا علیه السلام محضر بعضی از بزرگان مشرف شدم، بعضی از نکات رو یادداشت کردم که مختصر براتون عرض بکنم. خب انسان وقتی محضر بزرگان میره باید آدابش رو رعایت بکنه. ما هم همین هرچه میفرمایند واو به واو رو می نویسیم که این عبارات بیان بشود، دخل تصرفی نشود. این که انسان همیشه یادداشت بکنه خیلی نکته بسیار خوب و اساسی هست. یکی از بزرگان که در مسجد بناهای مشهد نماز میخوانند، بعد از مرحوم آیت الله فلسفی، آیت الله سید محمد طالبیان اونجا نماز میخوانند، از علمای بزرگ، مهذب، اخلاقی و فرزانه است. در زمان مرحوم آیت فلسفی هم اخوی آقای فلسفی خطیب، ایشون گاهی اونجا اقامه جماعت میکردن. محضر ایشون هم مشرف شدیم، مطالب بسیار زی قیمتی فرمود. دو نکتهش رو محضر شما عرض بکنم. همین تا نشستیم بعد از همین تعارفات معمول فرمودن ما طلبی از خدا که نداریم. بعدم زد زیر گریه. حالتمون با خدا حالت طلبکار نباید باشه. ما همیشه بدهکاریم، بدهکار خدا و اهل بیتیم. هیچ وقت طلبکارانه با خدا و اهل بیت حرف نزنیم. ما طلبی از خدا نداریم. وقتی این رو فهمیدی حالتت حالت عبد می شود، حالتت حالت بندگی می شود. دومین نکته که فرمودن ما گاهی عذابهای ظاهری رو میبینیم اما یه عذابهای معنوی هم داریم. فقدان بعض از بزرگان و پر نشدن جای اونها همین یک عذاب معنوی اسم بردن. بعدم مثال زدن که در مشهد چقدر از اعاظم بودن که امروز نیستن و کسی توجه به این گرفتار شدن عذاب معنوی نمیشود. و نکته سوم فرمودن شیطان چون دشمن قسم خورده ما هست تا آخر ولکن ما نیست. هدف اصلیش هم اینه که ولایت رو از ما بگیره، یعنی تا این ولایت رو نگیره ولکن نیست. یعنی وقتی میدونیم یه همچو دشمنی داریم هدفش هم معلومه، پس باید خودمون رو تجهیز بکنیم که نگیره اون سرمایه اصلی ما که عبارت از به اصطلاح جریان ولایت است. بزرگ دیگری رو محضرش مشرف شدم از شاگردان مرحوم آیت الله مولوی قندهاری. مرحوم آیت الله مولوی قندهاری هم در داستان‌های شگفت مرحوم آیت الله شهید دستخیب چندین داستان از ایشون نقل کرده است. حالا حکایت ها هست راجب مرحوم آیت مولوی که ما هم قریب به 30 سال پیش خدمتشون رسیده بودیم، نصایح رو هم به دوستان عرض کردیم و گاهی هم در آثار نوشتیم. این بزرگوار هم از شاگردان مرحوم آیت الله مولوی بود. دو سه نکته از بیاناتش رو عرض میکنم خدمت شما. فرمودن که بهترین درمان برای بیماری ها همین سوره مبارکه حمد است که در روایات داریم، که اگر به مرده هم بخونی و زنده شد تعجب نکنید. فرمودن مرحوم آیت الله مولوی قنداری گفتن من دیدم که یک پرنده ای رو که سرش رو جدا کرده بودن یکی از بزرگان 7 مرتبه سوره حمد رو خوند و این پرنده زنده شد و پر زد پرید مجدداً افتاد و مرد و اون بزرگ خیلی ناراحت شد گفت اثر سوره حمد رو دیدید معلوم نفس ما آلوده است و الا نباید میمرد تازه اینی کسی که به برکت سوره حمد تونسته مرده زنده بکنه اما باز میگه نفس ما آلوده است چون دوباره افتاد و مرد چه نفسی داشته به تعبیر مرحوم آیت الله عظما بهجت فرمودن اسم اعظم هم اسم خاصی است نفس خاصی است فرمودن در بیماری ها متوسل بشید به سوره مبارکه حمد فرمودن یکی از علمای تبریز از بزرگان و اعظم کتابی داره در پایان کتابش اعتراف جالبی کرده میگه من بعد از عمری تحقیق و تفحص و تدریس و تبلیغ به این نتیجه رسیدم به این دو مطلب راه نجات 1 توسل به اهل بیت عصمت و طهارت 2 سکوت هر بدبختی که ما داریم از این زبانمون هست از این حرف زدنهای بی اندازه بی مورد بی جا بی مبنا گناه آلود که دیگه جای خودش هست بعد فرمودن که مرحوم شیخ اسماعیل سبزواری که از علما بوده و آثار زیادی هم داره یک کتابش ید و منبر است چند مجلده تو موضوعات مختلفی ید و منبر خیلی جالب بود گفت ایشون در اون کتاب آورده که بوسیدن دست 8 طایفه اینها مستحب است 1 انبیا اوصیا علما پدر و مادر معلم و استاد سادات و عیال خیلی جالب بود این آخریش یعنی ببینید اسلام چقدر با محبت بعضیا به زناشو زور میگن قلدر معابن اصلا دین اینا رو قبول نداره میگه دست عیالت رو ببوس بعضی چجور با عیالشون برخورد میکنن دین ما چجوری میگه قبلا هم براتون روایت خوندم همچنان که دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجاب است دعای همسر هم در حق شوهر مثل دعای مادر مستجاب است یکی دیگر از کسانی که خدمتشون رسیدیم از شاگردان عارف فرزانه مرحوم شیخ رجب علی خیاط بودند خیلی مطالب بلندی راجع به موضوع ولایت داشتند که حالا اونا رو مفصلا نوشتم به دوستان تقدیم خواهم کرد و خواهند خوند اما اون نکته مهمش البته اون موضوع ولایت مهم هست اما این نکته برای این جلسه ما فرمودن که اگر کسی از تو تعریفی کرد که در تو نیست بعد تو رو تکذیب میکنه به چیزی که در تو نیست یعنی جلوی تملق‌گویی رو باید گرفت وقتی یک کسی یه چیزی میگه که خودت میدونه اینی که میگه تو نیستی اگر جلوش رو نگیری همین آقا یه اتهامی به شما میزنه به چیزی تو رو متهم میکنه و تکذیب میکنه که اون اصلا در وجود شما نیست مواظب باشیم خیلی دلخوش به تعریف مردم نباشیم به قول امین بزرگوار فرمودن مردم تاییدشون حواس تکذیبشون هم حواس یعنی هم رو حواس هم رو هوای نفس است قربتن الالله عموما تایید نمی کنن قربتن الالله هم عموما تکذیب نمی کنن یکی دیگر از بزرگان که باز در این سفر خدا توفیق داد و خدمتشون رسیدیم از شاگردان عارف بالله مرحوم آیت الله عظما آمیرزا محمد جواد انصاری همدانی بودن. خیلی نکات نابی رو واقعا محضرشون محضر نور بود، نکات بسیار دقیق و لطیفی رو بیان کردن. فرمودن مرحوم علامه تهرانی فرمودن که یک عمر ما گدایی کردیم که محتاج خلق نباشی. چقدر حرف قشنگی، یک عمر گدایی کردیم که محتاج خلق نباشی. یعنی گدایی در خانه خدا نتیجهش اینه که انسان محتاج خلق نباشه. هر چه هست و نیست، به تعبیر بسیاری از بزرگان ما در همین گدایی است. گفتن یه روز یه جوانی آمد به مرحوم علامه تهرانی، خیلی اصرار کرد که آقا من دوست دارم خدمت امام زمان برسم و جز یاران امام زمان باشم. ایشون فرمودن اگه چند کاری که میگم انجام بدین، من قول میدم حتما شما جزء یاران امام زمان خواهید بود. یک، همین سفارش تمام اولیاء خدا، تمام بزرگان ما، انجام واجبات و ترک محرمات. دو، نماز شب، که خیر دنیا و آخرت در همین نماز شب است. ولو تو را رفتنی، ولو تو بستری، ولو خدایی نکرده قضا شد قضاش رو به جا بیاری، اما نگذاریم نماز شب قضا بشه و از دست برود. یکی هم تلاوت قرآن با صوت حزین در دل شب. خود شب موضوعیت داره، در شب تلاوت قرآن که دستور خدا به پیغمبر است، و بعد اونم با صوت حزین خوندن. بعضا دنبال حال خوشن، دنبال تغییر حال هستن، یه جایی رو پیدا کنی خلوت، خوب هفته یه مرتبه اگه هر شب نشد، اگه هر شب بشود این تلاوت قرآن با صوت حزین، که نورون علا نور است. فرمودن یه آقایی بود در همدان، مرحوم آیت الله انصاری همدانی، خیلی به او علاقه داشت و گاهی رفقا رو هم دعوت میکرد، یه آبگوشتی هم میداد و یه اطعامی هم میکرد. مرحوم آیت انصاری بهشون علاقه داشت. فرمودن این آقا که اسمش عالم هم بود، سید ولی الله جورقانی بودن، فرمودن کسی نمیشناخت او رو، چون هیچ بروز و ظهوری نداشت، خیلی کتوم و عفیف بود، سید اهل سکوت بود. باز دیدید دوباره رسیدیم به سکوت. رفقا محرم نزدیکه، میخواییم بهره بیشتر بگیریم، سکوت کنیم، کمتر حرف بزنیم. فرمودن علت توفیقاتش این بود که مرحومای انصاری هم به او علاقه داشت، چون توی سال گرانی که به وجود آمده بود، مثل همین ایامی که ما هم داریم سپری میکنیم، فرمودن تو اون سال گرانی هر چی داشت به فقرا داد، همش به فقرا انفاق کرد. اینکه موقعی که مردم گرفتارن آدم رحم بکنه، کمک بکنه. خیلی از بزرگان رو ما داشتیم که اینا تو گرفتاری های مردم به دادشون رسیدن، فکر فردا نبودن که بخوان فردا چه خواهد شد. همونه علت توفیقاتش همین بود. تو بازارم به ما گفتن یک اهل دل بازاری هم هست که ایشون بسیاری از بزرگان رو مثل مرحوم علامه حافظیان، مثل مرحوم شیخ جعفر مجتهدی، اینا رو عمل رو درک کرده. رفتم در مغازش تو همون شلوغی بازار، حالا شما تصور بکنید مردم دارن میان و میرن و بازار رضا، و تو این شلوغی اصلا کسی فکر نمی کنه عجب چه مردان الهی وجود دارن. همین تا رفتم و عرض ارادتی کردم، با این شعر شروع کرد. فرمود در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. جانا به خراباتا تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. تو وقف خراباتی، دخلت می و خرجت می، زین وقف به هوشیاران مسپار یکی دانه. چون وقف رو باید صرف اون چه بکنی که برای او وقف شده. چقدر مولای رومی قشنگ گفته، شعر مال مولوی است: تو وقف خراباتی، دخلت می و خرجت می، زین وقف به هوشیاران مسپار یکی دانه. و بعد شروع کردن به گریه کردن. از مرحوم قدسی اشعاری رو خوندن، از خاطراتشون با مرحوم آیت الله کشمیری بیان کردن. بعد گفتن که اشعار آیت الله کشمیری رو شنیدی؟ گفتم نه، ما با اینکه محضر ایشون هم رسیده بودیم، اما نمی‌دونم شعرم میگه مگه شعرم گفته. گفت بله، اشعاری داره، دو تا شعرش حسن ختام خیلی جالبه. البته تأسف داره ها، ولی خب این چنینه: می شمارن سبک خلق جهان، حاجت و فقرت که گردد آشکار. چرا میگن آقا عزت مؤمن در بینیازی از مردمه؟ مردم همینطورن، خلق روزگار این چنینن. تا بفهمن شما یه گرفتاری داری و فقیر شدی، از اسب افتادی، زود اینا سبکبازیشون آغاز میشه. او اولیاء خدا هستن که زمین خورده رو تحویل میگیرن. اگر کسی اظهار حاجت و فقر میکنه، تو چشم اینا بزرگ میشه، میگه این پیک خداست، این از طرف خدا آمده. اما بعضی اینطور نیستن ها. همین که نیازی داری ابراز حاجت میکنی، میبینی که دیگه اون آدم اولی پیش اونا نیستی. بلدا شایسته مؤمنم نیست که در خانه غیر خدا بره. چرا ما تو روایات داریم که اظهار فقر آدم رو فقیر میکنه؟ همین که اظهار میکنه، اما خب حالا گاهی پیش میاد طرف گرفتار میشه و مردم میگه. خاصیت اینه، مگر به اهل الله انسان مراجعه بکنه. میشمارن سبک خلق جهان، حاجت و فقرت که گردد آشکار. و روایت و شعر بعدیرم از مرحوم آیت الله کشمیری: زنده گر باشی تمام روزگار، در عبادتهای حق لیل و نهار، گر نباشی دوست آل رسول، هیچ ناید این عبادتها به کار. و این متن صدها و دهها روایت است که اهل بیت عصمت و طهارت برای ما بیان کردند. و یک بزرگوار دیگری هم که خدمتشون رفتیم، عالم اخلاقی و متواضع، حضرت آیت الله سیدان، خدمت ایشون هم مشرف شدیم و مباحثی اونجا مطرح شد، اونها به کنار. اما من یه خوابی رو از ایشون شنیده بودم از زبان بعضی از ذاکرها، گفتم آقا یه چیزی از شما نقل میکنن، حالا در آستانه محرم هم هستیم، خیلی این نکته به دردمون میخوره، البته همیشه به درد میخوره، ولی این خیلی اساسی. اون مطلبی که ما شنیده بودیم بیان کردیم، فرمودن نه این چنین نبوده، اصل قضیه اینه. حضرت آیت الله سیدان فرمودن یه ماه رمضانی بود، من مجالسی میرفتم، هفتمین مجلسم رفتم جلسه هیئت محبان و رضا. توسل و روزه خیلی طول کشید، اهل جلسه هم توقع داشتن که من بمونم تو آخر جلسه و بعدم دعا بکنم. ما موندیم، آخرش که بلنگور دادن که ما دعا بکنیم، فرمودن من یه نق کوچولو زدم، نق کوچولو منم می بود که گفتم طولش دادید. بعدم دعا کردیم، اومدم خونه، خواستم بخوابم. یه وقت توی خواب یا در خواب و بیداری، میگه یه وقت صدای بسیار قوی تنین انداز شد که خیلی قوی شنیدم این صدا رو. فرمودن فضولی موقوف، روزه مثل نماز است، هر که بخواهد کم، هر که بخواهد زیاد، در منزل هم باز بود. صدا معلوم نبود دیگه از کجاست. فرمودن یه گوشمالی اساسی به من دادن. تو روزا که کسی رو نگه نداشتن، خسته شدی پاشو برو. فضولی تو دستگاه امام حسین علیه السلام موقوف. فرمودن دیگه من از اون تاریخ به بعد کاری نداشتم. حتی منزل هم روزه هست، گاهی روزخونها چند نفر میان، اما من چیزی نمیگم تا خودشو انجام بدند و تمام بشه، چون اون ندا خیلی قوی تنین انداز شد و در تمام وجودش نشسته بود و اون تشبیه روزه با نماز. خدا انشالله همه ما رو با معرفت بگرداند نسبت به خود خدای متعال و ذوات مقدس ائمه معصومین. صلوات عنایت بفرمایید.